أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض خورا وكرها وإليه يرجعون. مطالب دیگری که در این کریمه مونده است عبارت از این که اولا دو قضیه سالبه کلیه و موجبه کلیه از صدر این آیه استفاده می شود. موجبه کلیه این است که اسلم له کل من فی السماوات و من فی الارض. هیچ موجودی نیست که در برابر ذات اقدس اله مسلم و منقاد نباشد. این به نحو ایجاب کلی. این همان است که گاهی به صورت کلون اتوه له داخرین یا فقال لها بر الارض اتیاتو ان او کرها قالتا اتینا تا این و مانند آن است که همگان در پیشگاه ذات اقدس اله مسلم و منقادن. سالبه کلیه این است که برای احدی خضوع ندارن، نه برای ملائکه نه برای غیر ملائکه. این می شود توحید در اسلام که برای خدا اسلام و انقیاد دارن و برای غیر خدا اصلا ندارن. این دومی که سالبه کلیه است و مفادش این است که اصلا برای غیر خدا انقیادی ندارن، از تقدیم لهو که مفید حسر است استفاده می شود. یعنی لهو لا لغیرهی اصلا من فی السماوات و من فی الارض. این نکته دوم که سالبه کلیه است و توحید را به همراه دارد، از آیاتی که نظیر یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و مانند آن که از این قبیلند استفاده نمی شود. از اون طایف آیات فقط موجب کلی استفاده می شود که هر چی در جهان هست تسبیح گوی حق است، اما تسبیح گوی غیر حق نیست، در برابر غیر خدا خضوع نمی کنن، این استفاده نمی شود. ولی آیاتی که کلمه لله مقدم است، چه در آیات مربوط به تسبیح چه در آیات مربوط به سجده، نظیر لله یسجد ما فی السماوات ما فی الارض، این استفاده خواهد شد. پس آیاتی که در زمینه اسلام تسبیح سجده به مانند آن آمده دو طایفه است. یک طایفه فقط دلالتش موجبه کلیه است، طایفه دیگر گذشته از اینکه ایجاب کلی را تفهیم می کند سالبه کلیه را هم افاده دارد. خلاصه سالبه کلیه هم این است که برای احدی سجده نمی کنند مگر برای خدا. خب این عمومیت در همه طوائف سجده و تسبیح و اینها آمده. عمده مسئله توأن و کرهن است، یعنی خواه و ناخواه در برابر حق سجده میکنه. یک مطلب این است که خواه و ناخواه توأن و کرهن در برابر خدا منقادن. یک مطلب دیگر این است که اصلا کرهی در نظام تکوین نیست. اما اون آیاتی که دارد کرهی در نظام تکوین نیست، نظیر همون آیه سوره فصلت بود که قبلا خونده شد. آیه 11 سوره حامیم فصلت است که ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. روی این اصل هیچ کرهی و بیمیلی و تحمیلی در جهان نیست. سراسر عالم با محبت اداره می شود، با طوع و رغبت اداره می شود. این کلون اتوه له داخرین و امثال ذالک هم این رو تأیید می کند. آیات تسبیح، آیات تحمید، آیات سجده هم تأیید می کنند. گرچه ما آیه نداریم که سراسر جهان حامد حقن، اما اون آیه سوره مبارک اسراء که بین تسبیح و تحمید جمع کرده است، اون هم لسانش همین است که سراسر جهان ثناگوی حقن. وقتی فرمود ام من شئن الا یسبح بحمده، این باء مصاحبه می فهماند که تسبیح اونها تنها نیست بلکه در صحبت تحمید است، یعنی مسبحا حامدا خدا را تقدیس می کنند. هیچ موجودی نیست که سناگوی حق نباشد، چه اینکه هیچ موجودی نیست که تسبیح گوی او نباشد. اونجا احیانا جا برای سببیت هست، ولی در آیه سوره اسراء با یا مصاحبت است یا ملابست است به امثال ذلک. اونها این چی نیست که به سبب تحمید تسبیح بکنن. این من شأن لا یسبح به حمده، و تسبیح معمولا با تحمید آمیخته است، فسبح به حمد ربک، چون فرض ندارد که انسان تسبیح بکند و از تحمید غافل باشد. بیان تلازم این است که انسان نقص خود و نقص موجودات دیگر را می‌بیند. این یک مشاهده. کسی که نقص این ناقص‌ها را برطرف می‌کند باید منزه از نقص باشد. این هم مشاهده دیگر. چون اون منزه از نقص همه کمال‌ها را داراست، یکی از کمالات جود است، با جود خود هر ناقصی را به کمال میرساند. این سه مشاهده. وقتی این سه مشاهده کنار هم قرار گرفت، انسان خدا را تسبیح میکند چون منزه از هر نقص است، و تحمید دارد چون رفع نقص هر ناقصی به لطف او بسته است. لذا به رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود فسبح به حمد ربک، و هر موجودی هم در کنار حمد خدا را تسبیح می کند. این من شأن الله یسبح به حمده. غرض اینه که رو آیه 11 سوره فصلت بیمیلی در سراسر جهان اصلا نیست، چون هر موجودی بالاخره به مبدع خود مهر می‌ورزد. هر اثری مشتاق مؤثر خودش است. دیگر فرض ندارد که اثر مؤثر خود را نخواهد. لذا با تو و رغبت به سراغ مؤثر خود می رود، چون هر چیزی خود را می طلبد و مبدع اون شی در مؤثر او نهفته است. دیگر فرض ندارد که یک چیزی در پیشگاه مؤثر خود منقاد نباشد. لذا در آیه 11 سوره فصلت فرمود همگان گفتن ما آمدیم اما با تو و رغبت آمدیم. خب پس کرهی بیمیلی در هیچ جای عالم نیست. این که فرمود اصل من فی السماوات و من فی الارض تو ان او کرها، یا در حد فرض است یا کره نسبی است. فرض آن است که ما میگوییم بر فرض هم بیمیل باشد باید اطاعت کند، چون در پیشگاه مبدع تام تمرد فرض ندارد. مبدعی که امره اذا اراد شئن ان یقول له کن فیکون، در قبال او تخلف و عصیان فرض ندارد. این فرض. نسبی معناش آن است که همگان در این گردانی کل دارن حرکت میکنن، گرچه بعضی مثل سنگ زیرین آسیا آسیب میبینن. یعنی این بادی که دارد میوزد تا صدها فایده را به همراه خود جا به جا کند، احیانا به شکوفه میرسد، اون شکوفه قبل از اینکه به ثمر برسد میریزد. میگویند درخت سرمازده است، یا شاخه ای را میشکند و مانند آن. همه در حرکت هم و هر نظام حرکت بدون برخورد نیست، و این حوادث جزئیه در اثر حرکت ها و برخورد ها رخ میدهد، و آسیب های موضعی و موسمی دامنگیر بعضی از اشیا خواهد شد و اونها هم این را تحمل میکنن تا سرانجام دوتایی به یک مقصد برسند و برسانند. پس توان و کرهن خدا را اطاعت می کنند. اما از نظر نظام کل توأن هست، ولی وقتی خود شاخه را و درخت را می نگریم می بینیم این درخت به ثمر ننشست یا این شاخه میوه نداد. بله دیگر، چون او خواست به ثمر برسد و نرسید. یعنی باید این فشار را روی بیمیلی تحمل بکند و بشکند. وقتی دستور شکستن رسید این می شکند، اما با کراهت این فرمان را اطاعت می کند، نه با رغبت. شاخه دیگر که دستور می رسد ثمر بده، اون با اطاعت با تو و رغبت اطاعت می کند. این دو وجه در قرآن کریم مسئله تو و کر درباره کل این نظام همانند آیه محل بحث آمده. در سوره رعد این چنین است که آیه 15 سوره رعد این است که ولله یسجد من فی السماوات و الارض طوعا و کرها و ظلالهم بالغدو و الاصال. یعنی هر کسی که در آسمان و زمین است خواه و ناخواه سجده می کند خدا را، و سایه های اونها در بامداد و شامگاه هم که گاهی به طرف مشرق می افتد گاهی به طرف مغرب، خواه سایه های عمودی خواه سایه های مبسوط خواه سایه شاخص هایی که عمودی روی زمین استاده است خواه سایه شاخص هایی که روی دیوار فرو رفته اند و ظل افقی رو رسم می کنند و مانند آن، در افتادن روی زمین اینها ساجد حقند. انسان و سایش، هر شاخص و سایش در پیشگاه حق ساجد است و خاضع. چون که در سوره مبارکه نحل هم مشابه این آمده است، منتها اونجا سخن از تو و کره نیست. آیه 48 سوره نحل این است که اولم یروا الی ما خلق الله من شیء یتفیأ ظلاله علی الیمین و الشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض من دابه و الملائکه وهم لا یستکبرون. گاهی به صورت ما فی السماوات گاهی به صورت من فی السماوات، همه در پیشگاه حق ساجدن و تخلف در نظام تکوین اصلا راه ندارد. تکویننگ ساجدن و ما چون از شعور اونها خبر نداریم نمیتوانیم بگوییم به اینکه اونها سجده ندارن. اونها واقعا درک میکنن، منتها درکشون نظیر درک انسان نیست. درک میکنن و چیز میفهمن و ساجدن، منتها ما درک نمی کنیم که اونا چی می کنن. مسئله شهادت زمین، شکایت زمین، همه اینها نشانه آن است که اینها واقعا درک می کنن. این طور نیست که این آیات حمل بر مجاز بشود. اینا واقعا تسبیح می گن، واقعا سجده دارن، واقعا تحمید دارن. اگر زمین یه جماد محض باشد هیچ درک نکند که نمیتواند در قیامت شهادت بدهد یا از کسی شکایت کند یا وسیله شفاعت را فراهم بکند. مسجدی که بالاخره شکایت دارد یا شفاعت دارد واقعا درک میکند. اینطور نیست که یک جمادی باشد. ممکن نیست چیزی نشانه حق باشد و از شعور بهره‌ای نداشته باشد. نشان خدایی است که علیم است. نشانه خدای علیم با علم و آگاهی همراه است. اگر نشانه خدای علیم است باید علم را داشته باشد. لذا همه اینها چیز می فهمن، آگاهن، با خبرن و انسان از حال اونها بی خبر است و خبری ندارد. تو اوائل سوره بارک بقره گذشت که سنگ ها یکسان نیستن و این منها درباره بعضی از دلا فرمود و این منها کل هجاره و اشد و غصبتن، درباره قلوب فرمود که بعضی از هجاره ها هستن که ان منها لما یشقق و فیخرج منه الماء و ان منها لما یهبط من خشیت الله. ما برامون این حرفا بیگانه است، واقعا سرش اینه که سری به این حرفا نزدیم. سنگ گریه می کند، سنگ شهادت می دهد، سنگ شکایت می کند، اینها برای ما که محجوبیم تقریبا ناآشناست. اما ظواهر قرآن کریم اینه که اینا چیز می فهمند و ممکن است که یک آیه ظهور داشته باشد یا ده آیه ظهور داشته باشد یا روایاتی که در این زمینه وارد شده است سند به تواتر نرسد، اما از جمع روایات و آیات به طور یقین می شود کشف کرد که از نظر مسائل دینی اینها چیز می فهمند. مسئله زمین که هر روز چند بار می گوید انا بیت الغربه انا بیت الوحشه، این همش حمله بر مجاز نیست. زمینی که قبر مؤمن می شود اظهار نشاط می کند، می گوید تو وقتی که روی من راه می رفتی من خوشحال بودم، الان که در آغوش منی من خیلی مسرورم، اینها مجاز نیست. ما یک روایت، دو روایت، 20 روایت، 30 روایت رو هم بر مجاز بکنیم، ولی نمیشه با همه این روایات معامله مجاز کرد. در شواهد گوناگون، در شرایط گوناگون، از جمع این روایات به طور اطمینان میشود گفت به این که منظور آن است اینا درک میکنن، شفاعت دارن، شکایت دارن، ناله دارن. زمینی که مؤمن در او عبادت میکرد بر او گریه میکنند. این یک روایت است، خبر واحد است، در این گونه از معارف حجت نیست. اما اگر وقتی به 100 روایت، به 200 روایت رسید، در فرازهای گوناگون یه چیز جامعی رو تفهیم می کند. این میشه تأویل دیگر. اون که خلق السماوات والارض فی یومین، آیات خلقت، آیات انما امره اذا اراد شیئا، آیات دیگر در اون زمینه کافی است. اما این آیاتی که نشانه شعور است، ما همه اینها را هم بر اون بکنیم، این خلاف ظاهر است. یا همه این روایات را هم بر خلاف ظاهر توجیه بکنیم، میشه خلاف ظاهر. اینی که گفتن خیش را تأویل کن نه ذکر را. همین، لذا اصل کلیش همین جریان سوره آیه 11 سوره فصلت هست که قالت اتینا طائعین، هیچ کرهی در نظام نیست. وقت این تو ان او کرهن یا حمل بر فرض میشه، مثل که میگیم خواه ناخواه، یا حمل میشه بر کره مقطعی نه بر کره کلی و نسبی نه نفسی. مطلب دیگر آن است که این رو نمیشود بر تو و کره تشریعی حمل کرد که ما بگوییم له اسلمه، یعنی همه موجودات زمین و آسمان اسلام تشریعی و دین تشریعی خدا را پذیرفتن، بعضی ها با تو و رغبت مثل مؤمنان، بعضی با کره و اجبار به وسیله شمشیر نظیر کافران. چون اگر همین دو گروه بودن، یعنی بعضی مؤمن بودن با رغبت، بعضی مؤمن بودن با بیمیلی نظیر کافرانی که اسلام آورده ان، اونگاه جا برای این احتمال بود. ولی قرآن کریم تصریح میکند یه عده مسلمان و یه عده غیر مسلمان اصلا اسلام را نپذیرفتن، لا توان ولا کرهن. بنابراین نمی شود گفت و له اسلمه ناظر به جریان تشریع است. در اون که انشاء هست، انشاء هست که با تو و رغبت بپذیرید، امر است، یعنی فرمان خدا را به تو. نه، اون انشاء اگر باشد دلیل مسئله نیست. آیه دارد استدلال میکند، فرمود اف غیر دین الله یبغون، در حالی که وله اسلمه. بله اگر چون چه اخبار در مقام انشا باشد اقواس، اما اگر این انشا باشد چه صریحاً امر بکند چه فعل ماضی به صورت انشا تبیین بشود با صدر آیه سابق نیست. این دلیل صدر است که در خلال روز بحث اول مشخص شد. می‌فرماید آیا اینها غیر دین خدا را قبول کردن در حالی که همه آسمان و زمین تابعند؟ اگر چنین چه این امر باشد این چه تعلیلی برای اوست؟ آیا غیر دین خدا را قبول کردید در حالی که ما بهتون گفتیم مسلمان باشید؟ در حالی که چنین باشن که دلیل نیست بر او. اما نظیر استدلال خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم است که اف غیر الله اتخذوا ولیا فاطر السماوات والارض. این برهان مسئله است که اوائل سوره انعام بود. آیا من غیر خدا را به عنوان سرپرست بپذیرم در حالی که او سرپرست کل است؟ این دلیل مسئله است. نزاع آیه تشریع نیست، یعنی له اسلم ناظر به تکوین است نه تشریع. اف غیر دین الله ناظر به تشریع است. تشریعاً بعضی مسلمانن بعضی کافر، اونایی که مسلمانن بعضی به تو بعضی بالکر، وگرنه عده‌ای هستن که اصلا اسلام نیاوردن لا به تو ولا بالکر. نظیر آیه دو سوره هجر که فهمون رو با ما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یعنی در قیامت کسانی که در دنیا ایمان نیاوردند اونجا اظهار آرزو میکنن، میگن ای کاش ما مسلمان میشدیم، ای کاش ما اسلام میآوردیم. یا در سوره انشقاق آیه 21 این است که چرا یه عده‌ای فما لهم لا یؤمنون و اذا قرئ علیهم القرآن لا یسجدون، با اینکه در آیات سجده دارد که لله یسجدون من فی السماوات و من فی الارض، معلوم میشد اون تکوین است و این تشریع. یعنی اون چی که دارد لله یسجد من فی السماوات و من فی الارض تکوین است. اینجا که در آیه 21 سوره انشراق دارد که فما لهم لا یؤمنون و اذا قرئ علیهم القرآن لا یسجدون ناظر به تشریع است. چه اینکه در سوره قلم هم همین مضمون آمده آیه 43 که فرمود در قیامت یوم یکشف عن ساق و یدعون الى السجود فلا یستطیعون خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله و قد کانوا یدعون الى السجود بهم سالمون. میفرماید در قیامت اون ملکهشون ظهور میکند و همین گروه در دنیا دعوت می شدن که سجده کنن و سجده نمی کردن در حالی که اعضا و جوارحشون سالم بود. الان اعضا و جوارحشون بسته است. این نشانه آن است که همگان این چنین نیستن. نظیر آیه 18 سوره حج علم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض. این علم تره مگر نمیبینی که همه دارن سجده میکنن، یعنی همه دارن در پیشگاه حق خضوع دارن، وگرنه این توت اکثر من فی الارض یذلوا عن سبیل الله، اکثر مردم اهل سجده نیستن. در حالی که در این کریمه فرمود علم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب. این مال تکوین. و کثیر من الناس و کثیر حق علیه العذاب. این مال تشریع. در نظام تکوین همگان ساجدن، در تشریع عده اهل سجدن و عده اهل استنکار و من یوهن الله فما له من مقرم. نشانه این که عده‌ای نه توان مسلمانن و نه کرهن آن است که در سوره مبارکه توبه می فرماید زهر امر الله و هم لها کارهون. آیه 48 سوره توبه این است که لقد ابتغوا الفتنة من قبل و غلبوا لك الامور حتی جاء الحق و لهر امر الله بهم کارهم، امر خدا ظاهر شد در حالی که اینا بیمیل بودن، نه اینکه با بیمیلی اسلام را پذیرفتن. چون که در سوره انفال آیه 8 هم دارد لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون، نه اینکه مجرم در اون لحظه کرهن ایمان می آورد، اصلا ایمان نمی آورد، چون که بعضی این چنین بودن. و مسئله عسى ان تکره شیئا و خیر لکم که در سوره مبارکه بقره بحثش گذشت آیه 266 این بود کتب علیکم القتال و کره لکم و عسى ان تکره شیئا و خیر لکم و عسى ان تحب شیئا و شر لکم والله یعلم و انتم لا تعلمون. کره اون فشاری است که از خارج تحمیل می شود، نظیر اون چی که مادر در هنگام بارداری کودک تحمل می کند که کره نیست. ولی مؤمنین در برابر وظیفه جهاد دو دستند، عده‌ای فقط برای اونها کره هست، نظیر مادری که فرزندش را خیلی دوست دارد اما خب سخت است، این سختی را تحمل می کند. عده‌ای نه، برای اونها کراهت است، یعنی میل ندارند، نه اینکه میل دارند و کار دشوار است. مادر آرزوی فرزند داشتن می کند و به استقبال او می رود، منتها این کاری سخت. ولی جهاد برای یک عده کره هست، برای عده کره. می فرماید اگر برای شما دشوار باشد خیر فراوانی در درونش تعبیه شد، یا اگر هم گروهی باشن که کراهت داشته باشن، بیمیل باشن، باید بدانن که بعضی از چیزهاست که خیر کثیری در اون نهفته است، گرچه خوشایند شما نباشد. چون که مشابه این تعبیر در سوره نساء درباره مسائل خانوادگی هم آمده، آیه 19 سوره نساء این است که یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرهن. اینجا کرهن یعنی اکراهن، با اکراه و اجبار میراث اونها را ببرید، این روا نیست. ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن الا یأتین بفاحشه مبینه. مبادا فشار بیارید که اینها بعضی از مهریه ها را به شما واگذار کنند و مانند آن، الا یأتین بفاحشه مبینه و عاشروهن بالمعروف فإن کرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا و يجعل الله فيه خيرا كثيرا. اگر تحمل این همسر برای شما دشوار است که کره باشد، یا نه با کراهت شما آمیخته باشد، از درون احساسی بیمیلی کنید، اگر وظیفه شرعی را رعایت کنید، خیر کثیر درون نهفته است که شما آگاه نیستید. فتحصل که این اف غیر دین الله ناظر به تشریع است، و لهو اصل من فی السماوات و الارض ناظر به تکوین است، و دو تا قضیه کلیه را، یکی موجبه یکی سالبه کلیه، به همراه دارد. توان و کرهن در کل نظام راه ندارد، اون چه در کل نظام هست همون آیه 11 سوره فصلت است که کلون اتوه له داخلین هست، و در آیه 11 سوره فصلت آمده که قالتا اتینا الطائعین. و کره و بیمیلی مقطعی و موسمی و نسبی در بعضی اشیا هست که اون یا بالفرض است، یا اگر موسمی باشد ملازم با طوع کلی ندارد، مثل اینکه انسان در جمع متدین هست اما گاهی میبینید بعضی از حالات را تحمل نمی کند، یعنی در هنگام امتحان به مرض بیمیلی نشون میدهد، در امتحان فقر بیصبری نشون میدهد، ولی جمعاً مؤمن هست، میپذیرد اینا رو، اینها نشانه اوست. و اما اینکه در صدر آیه فرمود اف غیر دین الله یبغون، در ذیل فرمود و الیه ترجعون، برای اینکه اون اف غیر دین الله ناظر است به فمن تولا بعد ذالکه، اما به الیه ترجعون که قرائت کردن خطاب به همه است، اما به الیه یرجعون تعلیل دیگر است، که بازگشت اینها به خداست. به دو علت غیر دین خدا را گرفتن محکوم است، یکی به لحاظ مبدأ، یکی به لحاظ معاد. اف غیر دین الله یبغون، ابتغای غیر دین خدا و اخذ غیر دین خدا به دو دلیل باطل است. اما دلیل اول که به توحید برمیگردد و لهو اصل من فی السماوات و فی الارض، دلیل دوم به معاد برمیگردد و الهی یرجعون، بازگشت شما پیش اوست، چرا دین او را قبول نمی کنید؟ اگر در روز حساب محکمه شما را او باید بررسی کند، چرا حرف او را قبول نمی کنید؟ اون چه که در پایان آمده است حد وسطش مسئله معاد است، اون چه که در وسط آیه آمده است حد وسطش مبدأ است. پس با دو برهان ابتغای عدم ابتغای دین خدا محکوم است، یکی مبدأ یکی معاد. والحمد لله رب العالمين.